صلی الله علیک یا امیرالمؤمنین. خیلی خیلی خوش آمدید به سحر هشتم ماه من. ممنون از اینکه این شبها نگاه پر مهرتون رو از ما دریغ نمی کنید. امشب هم در کنار شما هستیم و با احترام در محضر حاج پناهیان، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض می کنم. آرزو می کنم این دهه اول که رو به اتمام هست واقعا مورد مغفرت الهی کاملا قرار بگیریم
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خدا را شکر. خوشحالیم خدمت شما هستیم و امشب هم بحث شما رو خواهیم شنید.
بله، امشب اجازه بدید من از یک زاویه دیگری شروع بکنم، چون اوائل من این بحث رو وقتی مطرح می کردم تو این شبها نگاه هم به سحرخیزان بود و مؤمنینی که خیلی از موضوعات رو توجیهن، ولی وقتی که منعکس میشه در فضاهای دیگه و همه میشنون، سوء تفاهم‌هایی برای دیگران انگار پدید میاد و اونها تصورشون این میشه که ما در مقام تحریف دین به اخلاق بسندگی در مقابل تقوا انگار داریم اخلاق رو ریشه‌شو میزنیم. بعد بعضی هم هی منصحانه میگن نه اخلاق خوبه، همچنان شما اخلاق رو مقابل تقوا قرار ندید. ما اخلاق رو مقابل تقوا و مقابل دین نمیدونیم، بلکه اخلاق رو پایه دین میدونیم. اصلا اگر اخلاق نباشه جا برای دین باز نمیشه. شما امشب به نمایندگی از کسانی که اخلاق رو خیلی طرفدار هستن ببینید راضی میشید از تعریف های من از اخلاق یا نه.
خب
در روایتی رسول خدا میفرمایند این حرف از انبیاء گذشته تبدیل شده به ضرب المثل و در میان مردم باقی مانده، ان لم تستحی فاصنع ما شئت یا فعمل ما شئت. اگر حیا نداشتی دیگه هر کاری میخوای بکن. یعنی دین خدا نمیتونه روت مؤثر باشه، تو دین پذیر نخواهی بود، رسولان با تو کاری ندارن. خب ببینید حیا چه جایگاه رفیعی داره به عنوان پایه دینداری، یا شکر چه پایه‌ای داره که علمای علم کلام هنوز هم میگن یکی از دلایلی که موجب میشه ما خداشناسی کنیم، بر خودمون واجب بدونیم بریم سراغ شناختن منعم، شکر منعم است. شکر و حیا هر دو صفت اخلاقی هستن.
بله.
ما اگر اینها رو نداشته باشیم با چه ابزاری بریم سراغ دین؟ اخلاق پایه دینه، فونداسیون دینه،
بستر دینداری رو برای ما فراهم میکنه.
اگر کسی اینها رو نداشته باشه اصلا سراغ دین نمیره،
نخواهد رفت.
حرمت اخلاق خوبه، الان شما راضی هستید؟
بله دیگه. بله.
در این حد ما تعریف کنیم از اخلاق. در زمان رسول خدا هم در میان قریش اخلاق فراوان بود. کسانی بودند که قبل از پیامبر چون انسانهای اخلاقی بودند، بعد از پیامبر از بهترین شهیدان قرار گرفتند. یکیش حضرت جعفر بود که جعفر طیار نامیده شد. خدا وحی فرستاد رسول من به جعفر بگو آن خوبی هایی که در زمان جاهلیت داشت و من آنها را میپسندم بگوید. و رسول خدا در میان اصحاب فرمودن یا جعفر بگو، فرمود چون خدا امر فرمودن من هیچگاه عمل منافی عفت انجام ندادم، هیچگاه شراب نخوردم، هیچگاه بت نپرستیدم. اینها رو به دلایل اخلاقی بیان می کند که طرد کرده است. خب خیارهم خیارهم فی الجاهلیه و شرارهم شرارهم فی الجاهلیه. کسانی که بعد از رسول خدا آدم های خوبی شدن قبلا هم آدم های خوبی بودن، این خوبی های اخلاقی رو داشتن. قبل از پیامبر اگر اخلاق در میان قریش هر مقداری که بود نبود، پیامبر رو به عنوان امین نمی شناختن.
امانت در نگاهشون ممدوح بود و امانت داری.
اونجایی که با هم اختلاف پیدا کردن کدام قبیله برود حجرالاسود را نصب کند، بر رسول خدا
متفق بودن،
متفق شدن. خب دین حالا نسبتش با اخلاق چی میشه؟ اگر اخلاق کافی است پس دین برای چیست؟ این سوال اول ماست. پس اخلاق کافی نیست، چرا؟ اینو توضیح بدم. اگر شخصیتی شخصیت اخلاقی داشت و شکر اهل شکر بود، کسی بهش نعمت میداد تشکر میکرد، خب این انسان باید دیندار بشه. اگر خدا رو بشناسه دیندارتر از همه خواهد بود. حالا سوال، اگر یه نفر اخلاقی بود، مهربان بود، خدای مهربان رو شناخت، رسول مهربان رو شناخت، اما ایمان نیاورد، به اخلاق او چی بگیم الان؟
در واقع او شاکر نیست.
خب پس شما اخلاقش رو نفی میکنید یا میگید این اخلاقش براش سود نکرد؟
اخلاقش اینجا به دردش نخورد دیگه.
به دردش نخورد، ولی اخلاقش هست. واقعا داره اخلاقی رفتار میکنه. تو خیلی از زمینه ها من مثال هایی رو امروز آوردم برای شما بزنم. پس اخلاق میتونه تا یه حد اقلی ما رو رشد بده و دیگر هیچ. من با این اخلاق مشکل دارم. این دیگه سوء استفاده از اخلاق نیست، بسنده کردن به حد اقلی از اخلاق است، که البته اگر توضیح بدیم این حد اقل آنچنان هم حد اقل نیست در نمونه هایی که مثال خواهم زد. این مشکل اول اخلاق، که اگر این اخلاق ما رو رسوند به اوج دینداری، به دینداری اساساً، خب این اخلاق درستیه و همون اخلاقیه که پایه دینداری است. ولی چرا این اخلاق بعضی ها رو به اون اوج نمیرسونه؟ به اوج اخلاق که دینداری است. اینو اگر ما تو جامعهمون بر فراز نکنیم، این رو اگر لو ندیم و اگر بچه های ما اینجوری تصور کنن، که اکثرا همینجوری تصور میکنن که دشمنان پیامبر همه سیاه بودن، هیچ کدام هیچ حسنی نداشتن، این یک اشتباه در برداشت خواهد بود. این استقنایی که بعضی ها از دین دارن و به اخلاق بسنده میکنن، این رو چهره کریهی براش تصور نمیکنن.
میگن خوبه، همه چی گل و بلبل، عالی هم هست.
درسته، این بسنده کردن به اخلاق حداقلی. اخلاق حداکثری شما رو به عبادت خواهد کشاند، اخلاق حداکثری شما رو به عشق امیرالمؤمنین خواهد کشاند. آدم با حیا، میخواید مثال بزنم، ابو موسی اشعری انقدر حیا داشت که در زندگی شخصی او میگفتن لباس مضاعف میپوشید مبادا در هنگام خواب مثلا برهنه بشه بدنش، مثلا حالا توضیح نمیدم. چرا حیای او کاری نکرد که او به جایی نرسد که امیرالمؤمنین او را لعنت کند و بشود ابو موسی اشعری بشود سامری
امت؟
سوال اینه، اخلاق پایه دینه در این تردیدی نیست. و بعد دین میاد این اخلاق رو کامل میکنه در این هم تردیدی نیست. اگر دین کسی اخلاقش را کامل نکرد، او باز هم در دینداری صادق نیست، مثل کسی که اخلاقش او را دیندار نکرد. منتها دین وقتی میخواهد اخلاق کسی را کامل کند، 1% توصیه به اخلاق میکند، 99% توصیه به تقوا میکند. این تقواست که اخلاق ما را رشد میدهد
و عیار اخلاق ماست.
به تعبیری این تقواست که میتواند
به او اعتبار میده،
هم اعتبار میده هم رشد
میده.
دیگه از یه مرحله به بعد تا پای خدا و اولیاء خدا و ایمان و عشق به اولیاء خدا وسط نیاد، سطوح عالی از اخلاق فتح نخواهد شد.
خوبه،
اینجا راضی هستید؟ بله، من از اخلاق تعریف کردم.
نه، نکته شما، نکته شما در اومد.
خب پس از اینجا ادامه بدیم. حالا اگر توی شرایطی که ما تقوا داریم، ایمان که اوج اخلاق است داریم، فقط به اخلاق توصیه کردیم یا نحوه توصیه کردنمان به اخلاق مانند اخلاق جاهلی شد، چی؟ اینجا داره تحریف صورت میگیره. و اگر گفتیم دین همینو میخواد، نه دین اینو نمیخواد. دین چیزی
فراتر از این رو میخواد.
اولا مکارم اخلاق رو میخواد، ثانی اولا دین اخلاق رو میخواد برای اینکه به دین منجر بشه، چون اوج اخلاقه، چیزی بله. جدای از اوج اخلاق نیست. ثانیا بله. خود دین به مکارم اخلاق توصیه میکنه، ثالثا به وسیله تقوا. اینجاست که امیرالمؤمنین مکرر توصیه به تقوا دارن تا مردم به ابو موسی اشعری بسنده نکنن. ابو موسی اشعری سخنرانی وقتی میکرد مردم میگریوند، بعد میگفت مردم گریه کنید، اگر نمیتوانید گریه کنید خود را به گریه بزنید، اهل عذاب این چنین گریه میکنند، دریا را میافتد با اشکانها، مواظب باشید اهل عذاب نباشیم. ابو موسی اشعری عالم اخلاقی دلبری بود، حالا ما همه نباید اونجوری سیاه ببینیم. بحث اینه، حالا
هر وقت که حضرت گفتن اتقوا الله یعنی آهای خوش اخلاقا، بیایید بالا اخلاقتون رو رشد بدید و اونجا نمونید
و مثل ابو موسی اشعری
نباشید.
انما یتقبل الله من المتقین، یعنی خدا، نه اینکه خدا از شراب خورا و جنایت کارا قبول نمی کنه، اونا که معلومه قبول نمی شن. یعنی اینکه از این خوبهایی مثل ابو موسی اشعری قبول نمی کنه. اگر کسی توصیه کرد به اخلاق اما عاری بود این توصیه او، البته شما یه سوالی کردید روزهای قبل که من به اون خارج از جلسه من بله. اون رو یادم هست که جواب بدم. بعضی از دوستان هم این سوال رو دارن که چرا اینا رو الان دارید مطرح میکنید. حالا بریم جلوتر، من عرض خواهم کرد شاید
به ضرورت طرح این بحث
و فائدش امروز تو جامعه ما توی دینداری ما چیه. خیلی ها متوجه هم، حالا برخی لازم توضیح داده بشن. یه دوستی برای من پیام میفرستاده بود که مگر امام حسین دعوت نکرد به اخلاق که فرمود لا اقل آزاده باشید. واقعا من به هم ریختم. یعنی ما چجوری داریم امام حسین رو نگاه میکنیم؟ اولا امام حسین رو به شمر گفت، مگه ما شمریم که کسی این گونه ما رو دعوت بکنه به اخلاق؟ ثانیاً شمر هم اطاعت کرد، گفت باشه به خیمه تو تا قبل از قتل تو حمله نخواهم کرد. حالا شمر که اطاعت هم کرد اونم شد اخلاقی. بعد امام حسین آمده بود برای دعوت به این حد اقل، پس چرا اون رو کشتن؟ فرمود لااقل آزاده باشید. اخلاق بسیاری از اوقات ما رو تا یک حد اقلی میبره. ما تو فونداسیون این ساختمان نمیتونیم زندگی کنیم با اون میلگرد هایی که زده بیرون و بسیاری از خطراتی که در راه داره. اگر اخلاق کافی بود پیامبران نمی آمدن برای مکارم اخلاق. اگر اخلاق کافی بود و توصیه به اخلاق کافی بود در فضای دینداری، توصیه به تقوا اینقدر نمی شد. اما برای توضیح دادن بیشتر اجازه بدید چند تا مثال بزنم.
بله بفرمایید.
برای شما این مثال ها خیلی جالبه. یکی از این شخصیت هایی که میخوام ازش حرف بزنم ابوالبختری است. این آقا یا آقایی بود از سران مشرک قریش، نسبت به پیامبر مهربان بود، در شعر به ابی طالب میرفت کمک میرسوند. ابو جهل به او اعتراض کرد، اینقدر ناراحت شد که ابو جهل رو با استخوانی بهش حمله کرد و سر او رو شکست. ابوالبختری یه آدمی بود که میخواست جلوی جنگ بدر رو بگیره، میرفت سراغ عتبه میگفتش که شما بیا وساطت بکن و کاری بکن که مثلا این جنگ صورت نگیره. یه همچین مهربانی هایی داشت. یه جاهایی به پیامبر اکرم محبت کرد. چجوری؟ اونجایی که میخواستن تصمیم بگیرن به قتل پیامبر، این بین مشرکی میگفت نه، فقط اخراجش کنید، قتل صحیح نیست. اونجایی که پیامبر رفته بودن برای هجرت میخواستن تعقیب کنن، میگفت تعقیب نکنید، دیگه رها کنید او رو. چه این آدمی آدم بدیه مگه؟ اخلاقیه دیگه. چرا ایشون سعادتمند نشد؟ چی شد آخر این فرد به کجا رسید؟ کسی بود که در جنگ بدر حاضر بود اما رسول خدا به او امان داد، فرمود او را نکشید. پس قدر انسان اخلاقی را میدانست، اما سرنوشتش چی شد؟ کسی اومد بهش خبر داد که رسول خدا تو را در امان قرار داده است. گفت فلان رفیق من رو هم در امان قرار بدید. چقدر رفیق باز، چقدر دارای مروت. خب قبول نکردن ازش، قبول نکردن، حمله کرد. خب سپاه رسول خدا هم او رو کشت. آدم اینجوری باید بدبخت بشه؟
اخلاقش رو به جایی نرسون.
چرا؟ اینو باید ما فکر کنیم. ما که نگران عاقبت به خیری هستیم، مانند امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که او مانند، بگم چجوری بگم آخه، مانند یک انسانی که تازه مسلمونه و همچین یه آدم معمولی، نگران عاقبت به خیری خودش بود. وقتی رسول خدا فرمود در یک رمضان تو به شهادت میرسی، مثل یک نوجوان معصوم پرسید آیا من اون موقع دینم سالمه؟ ما باید نگران باشیم. یکی از فواید اون بحثه. و الا مؤمنین رو غرور خواهد گرفت. نباید گول هیکلشون رو بخورن، هیکل اخلاقی خودشون رو بخورن.
بل عاقبت للمتقین.
خب من دیگه از خوبی های ابوالبختری نگم، چون باید موارد دیگری رو هم عرض بکنم. حالا در مورد ایشون آیه قرآن نازل شده که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره. گفتن که این درباره ایشون هست. چرا؟ چون خرج سپاه بدر رو هم ایشون میداد. بالاخره کلا مهربان بود دیگه. از او بالاتر شاید این عتبه باشه، عتبه ابن ربیعه، که خب یه فامیلی هم با رسول خدا داشت. ایشون انقدر آدمی بود که رعایت میکرد، مثلا شراب نمیخورد، خیلی چیزا میدونست که یک پیامبری بناس بیاد و احتمال میداد این پیامبر خودش باشه، گاهی با دیگران هم اینو در میون میگذاشت. و وقتی که رسول خدا مبعوث شد به رسالت، رفت خدمت رسول خدا، آیاتی رو از رسول خدا شنید، یه نقش میانه بازی میکرد. کسی بود که در سپاه بدر جلوی ابوجهل ایستاد، گفت نباید رسول خدا رو باش بجنگیم. برای چی میخواییم بجنگیم؟ اگر خسارتی زده میریم خسارت رو میگیریم. ایشون اگه پیغمبر باشه، خب ما فامیل او هستیم، ما هم کیشان او هستیم، به جایی میرسیم. اگر پیامبر نباشه، گرگان عرب او رو میخورن. نباید جنگی. ظلم، سخنران خوبی بود، میگفتش که ملتی که، قومی که ظلم بکنن، هرگز به اصطلاح سرفکنده ظلم کنن، هرگز سعادتمند نمیشن. رسول خدا میفرمود اگر حرفای عتبه رو بشنون اینا هدایت میشن. داشت جنگ رو تمام میکرد، ابو جهل اومد عتبه رو تحریک کرد، گفت تو ترسیدی. اینم برگشت گفت من ترسیدم. حالا فضائل زیادی برای عتبه میگن. میترسم به این بنده خدای مشرک، بنده خدا نمیدونم رو بگم یا نه، بهش مردم علاقه مند بشن. یه بار از ابو جهل من تعریفایی میکردم سحرهای سال قبل، کلی به هم اعتراض شد که آقا تو میخوای مردم رو مگه علاقه مند بکنیم؟ اون طرف میگم آقا ببینیم چه خبر بوده، رسول خدا تو چه فضایی آمدن، برای ارتقاء وضعیت اخلاقی آمدن. اون طرف در مقابل همش شوم نبود، همش سیاه نبود.
و اساساً حاجای پناهی ها، فتنه تو همین فضا شکل میگیره.
و بعد از آقای من، آقای شریعتی، وقتی که آقای قرآن میفرماد آیا میخواید برگردید به اعقابتون، اون اعقاب چی بودن؟ یکیش همین اخلاقی بود که رشد نکرد، به دین نرسید. میخواید من خلاصه بکنم بعد چی شد؟ مردم مدینه این که حسین را یاری نکردن، او را تنها گذاشتن، در معرض شهادت بود در مدینه. این مردم مدینه، پیر مرداشون بعد از یک سال یا دو سال رفتن خدمت یزید. به یزید مشاورانش گفتن اینها آدم های مسلمان و اخلاقی هن، عرق و شراب اینا، جلو اینا مثلا این بیبند و باربازی ها رو در نیار. یه مقداری تحمل کرد، بعد گفت بابا جمع کنی حرفا رو، بیارید اونا رو. اینا وقتی که خودشون فساد یزید رو دیدن، علیهش شورش کردن. در این شورش حدود 10,000 نفر میگن کشته شده، به قتل رسیده توسط سربازان یزید. ما سیاهی بزنیم برای واقعی هر، برای این 700 نفر صحابه و تابعین، 80 نفر از اصحاب بدر فقط کشته شدن. تابعین زیادی به قتل رسیدن، نوامیسشون مورد تجاوز قرار گرفت،
یار حمام خون را افتاد.
خب من میخوام ببینم ما الان موضعمون چی باشه درباره این آدم های اخلاقی که شرابخوری یزید رو بر نمیتابن، خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو ریخته اینو کنار میان. این چه اخلاقیه؟ این چه اخلاق دوگانه ایه؟ این چه گزینشیه؟ من علیه این اخلاقم، اخلاقی که نجات بخش نیست،
اخلاقی که تو رو به رسول و ولی نرسونه و حجت خدا رو تنها بذاری و در مقابلش قد علم کنی.
و بعد پای اخلاقشون هم ایستادن ها، سپاه یزید اومد اینا مقاومت کردن، با بنی امیه که بین خودشون بودن اخلاقی برخورد کردن. بنی امیه گفتن شما که میخواید با مثلا قبیله ما دیگه، بنی امیه فامیلای یزید بودن که تو مدینه بودن، ما رو آزاد بگذاریم بریم، باز هم با اونها اخلاقی برخورد کردن و اخلاقی مردن، غیر اخلاقی بهشون تعدی شد. حالا افراد دیگری هم هستن در تاریخ مثل امیه، من خواهش میکنم این افراد رو، امیه ابن سرد رو برن مطالعه کنن. خواهر امیه ابن سرد میومد شعرهای عرفانی و اخلاقی امیه رو برای رسول خدا میخوند. چرا آخر سر رسول خدا رو دید و ایمان نیاورد و مرد؟ این چه اخلاقی است که موجب ایمان آوردن نمیشود؟ آقا من از اخلاق طرفداری میکنم، دین اوج اخلاق است، چیزی جز اخلاق نیست.
خوبه که همینه دیگه.
چرا بعضی ها اخلاق، چرا بعضی ها توی سطحی از اخلاق توقف میکنن؟ اگر کسی دیندار شد اخلاقش رشد نکرد، به دینداری او باید تردید کرد.
بله،
البته خدا با اینها مهربانه. کسانی که دین دارن، اوج اخلاق رو یعنی پذیرفتن، شکر منعم رو پذیرفتن، خطاهایی که میکنن خدا با اینها مهربان تر برخورد میکنه. اینو باید یادآوری کنی.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم از لطف شما و سپاسگزارم استفاده کردیم. امیدوارم که به مکارم اخلاق برسیم و مهمتر از همه به تقوا، که ما رو به اون نقطه و اون قله خواهد رسوند ان شاء الله. دعا کنید و ان شاء الله دعای سحر بشنوید.
ان شاء الله هر رفتار کوچیک ما در اثر تقوا به خوبی پذیرفته بشه، به روز قیامت اعمال خوبی رو نبریم که بگن اینها اصلا حساب نیست.
حساب نیست. بسیار خوب، ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم از شما و از حاجی پناهیان و وقت دعای سحر با تمام فرازهای عالی و بلندش. خدایا عاشقان را بساز، خستگان را بنواز و دیگران را از چشم دوستانت بیانداز. آه خیلی ممنون و متشکرم.
مایل باشید.